بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه است، تا به جای مطالب بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که از اون جایی که خدای متعال سابقین در مقام تکوین و در مقام تشریع را محمد و آل محمد علیهم السلام قرار داد و در هر مقامی و هر رتبه‌ای که امر خدا به اون مقام تعلق گرفت، چه در مقام کون یعنی در مقام تصرف و خلقت و چه در مقام تشریع یعنی در مقام دینگذاری، در مقام شرایع، امر خدا به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام به اون مرتبه ابلاغ شد و رسید. لحاظا این انوار مقدسه در هر عالمی لباسی گرفتن از جنس اون عالم، که لباس این بزرگواران در اون عالم بیت خدا بود، محل ظهور و انوار خدا بود در اون عالم. فرمود که در عالم نفس به دلیل دور شدن به دو درجه از مشیت الله، در اینجا ظلمت پیدا شد و در اینجا حسد برده شد بر فضائل این بزرگواران صلوات الله علیهم، و حاسدین به واسطه حسدشون بنای مخالفت گذاشتن که از مخالفت حاسدین وقت شب شد و وقت شدت ظلمت شد در عالم نفس در مقام انسان. فرمودن بزرگوار علی الله مقام به واسطه این شدت ظلمت که اصل این ظلمت از اصول خبیثه صادر شد، از اولی و دومی و اتباع این اول و دوم، چه در این امت و چه در امتهای گذشته که اشاره فرمودن، در رفع این ظلمت و در برقرار کردن و استقرار حق در ایام ظلمت در حکمت الهیه واجب شد که یک وجود کلی متصدی این امر بشه. از طرفی بایستی دولت شب تا وقت ظهور بنابر مصالح متعددی که بزرگوار برشمردن باقی بمانه، باید غلبه و استیلا با اهل باطل باشه. از طرفی هم لازم شد که در این دولت شب، در این وقت ظلمت، حق واضح باشه، آشکار باشه برای طالبین نجات. و فرمود که در حکمت الهی بنابر قواعد حکمت واجب هست، لازم هست که کسی متصدی استقرار حق در وقت ظلمت، در شب ظلمت بشه، که اون شخص یک وجود کلی باشه که بتوانه تمام انوار را درش دگرگونی و درش خلاصه مصیبت زدگی و ابتلا و تغییر و تغییر ایجاد کنه. اگر یک وجود جزئی باشه نمیتوانه عالم را تکان بده. کسی میتوانه عالم را تکان بده؟ کسی میتوانه در تمام ذرات عالم ایجاد تغییر بکنه که یک وجود کلی باشه. پس در میان این مخلوقات الهی، اون مخلوقی که میتوانست متصدی این امر بشه منحصر بود امر در 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، که قبلا هم اشاره فرمود که هرچه خدا میخواد به خلق برسانه، خلاصه تصدی رسانیدن امر خدا به واسطه این 14 نفس مقدس. حتی انبیاء علیهم السلام در امتهای گذشته مبلغین از محمد و آل محمد بودن علیهم السلام. حتی مخالفین در امتهای گذشته مخالفتشون به مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام منجر میشه. لحاظا فرمود بنابر مساله و حکم در میان این 14 نفس مقدس، اون نفس مقدسی که مصلحت بود در حکمت خدا که متصدی برقرار شدن حق در وقت دولت باطل بشه، سید الشهدا باشه صلوات الله و سلامه علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که به واسطه شهادت حضرت، که یک جایی هم برش اشاره فرمودن که حضرت در این امر شهادت، در این استقرار حق، چون که هستی خودش را، تمام مالش را، جانش را، هر چه داشت، هر چه خدا به او عطا فرموده بود، که اشاره هم فرمودن که خدا بهترین نعمتهاش را به اون بزرگوار عطا فرموده بود و اون بزرگوار همه هستی خودش را برای خدا داد، فرمودن که در قبال این فعل سید الشهدا صلوات الله علیه، خدای متعال شرافتهایی، کرامتهایی به حضرت عطا کرد که منحصر به فرد در ملک خدا و به احدی غیر از این بزرگوار یک همچو شرافتهایی و کرامتهایی عطا نشده. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام فرمودن که اولین شرافت و کرامتی که به این نفس مقدس صلوات الله علیه عطا شده نسبی هست، تشخصی هست، عزتی هست که سید الشهدا داره صلوات الله علیه در میان اهل عالم. پدری داره، پدر بزرگی داره، مادری داره، اولادی داره، فرزندانی داره، برادری داره که در میان اهل عالم یک همچو تشخصی، یک همچو نسبی، یک همچو بزرگواری کسی در ملک خدا نداره. به قول بزرگان علی الله مقامه هم، صاحب یک همچو شخصیتی میتوانه دل اولیاء خدا را تکان بده، صاحب یک همچو شخصیتی میتوانه اتمام حجت بکنه بر دشمنان خدا. وقتی حضرت در روز عاشورا اتمام حجت میفرمود، یکی از اتمام حجتهای حضرت بر قطب همین شخصیت حضرت بود. فرمود مگر نمیدانی پدر من ساقی حوض کوثر، جد من رسول الله، مادر من فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس یک همچو بزرگواری میتوانی یک همچو اتمام حجتی بکنه. و فرمود که خدای متعال به حضرت فرزندانی عطا فرمود که هر کدوم از این فرزندان برای داشتن شرافت و کرامت کفایت میکنه، از امام سجاد صلوات الله علیه تا وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه. یعنی به عبارت اخرى، این نفوس مقدسه که از مقام خودشون منت گذاشتن بر این عالم خاک، تشریف فرمای این عالم شدن، در اینجا لباس عنصری گرفتن، در اینجا ظاهر شدن، در روی این زمین تشریف فرما شدن، منت گذاشتن بر اهل زمین، به برکت سید الشهدا و صلوات الله علیه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه یک جای در رساله مبارکه اسرار و شهادهشون اشاره می فرمان اگر شهادت حضرت نبود، در همین ظاهر ظاهرش بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله در عهد معاویه آثار اسلام از بین رفته بود، دیگه داعیه بر آمدن ائمه بعد نبود، ائمه بعد بیان چیکار کنن در این جایی که آثاری از هدایت نیست، آثاری از نجات نیست. پس در همین ظاهر داعیه بر آمدن ائمه علیهم السلام بعد از سید الشهدا فعل شهادت حضرت بود. این شرافت و کرامت اول. بعد بزرگوار می فرماد علالله نقامه ولذا خصه الله سبحانه بما خص به نفسه المقدسه فی الاماکن المنسوبت الیه تعالى وفي المكان المنسوب إليه ولذا خير المسافر في القصر والإتمام في حائره المقدس تشريفا وتعظيما كما خير فيهما في المساجد الثلاثة وليس هذا الحكم للنبي وسائر الأئمة عليهم السلام. می فرماد که از جمله شرافت ها و کرامت ها این است. می فرماد اول این جمله را تعبیر کنیم، تفسیر کنیم. خدای متعال لذا، لحاظا، برای همین خدای متعال، خدای سبحانه مخصوص کرد سید الشهدا صلوات الله علیه را به اون چیزی که نفس خودش را مخصوص کرد در اماکن منسوبه به خدا. همون مثالی که گفتیم امام زمان صلوات الله علیه زدن برای مرحوم بحرالعلوم که اگر کسی برای پادشاهی که در بیابانی خلاصه مستر شده باشه، ناچار شده باشه، خدای متعال هم در حکمت خودش، حکمت الهی در خلقت نمیتوانست جاری بشه. مثال پادشاهی هستش که در بیابان خلاصه اینجا بایستی که اسبابی براش مهیا بشه، اسبابی خلق کنه که حکمتش بر خلقت جاری بشه. پادشاهی در بیابانی مستر شده باشه و شخصی تمام هستی خودش را خلاصه فدای این پادشاه بکنه. سید الشهدا صلوات الله علیه برای رضای خدا، دید رضای خدا در اینه، حسی خودش را برای خدا از نهایت شوق و رغبتش فدا کرد. پادشاه چه میتوانه مقابلی کنه با این شخص؟ پادشاه هر چه مقابلی کنه، هر چه عطا کنه، هر چه کرم بکنه، چون حسیش را این شخص داده. اگر پادشاه تمام حسی ملکش را بده به این شخص، کم داده. همیشه این شخص بر این شخص دین واقع هست. این وتر موتوره، هیچ وقت نمیشه عطا داده بشه. لحاظا میفرماد خدای متعال اون چیزهایی را که مخصوص به خودش قرار داده در اماکنی که منسوب به خداست، در مساجدی که منسوب به خداست، اون اموری که مخصوص به خودش قرار داده این امور نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه واقع بشه. لحاظا می فرماد از جمله اموری که مخصوص به خداست فی المکان المنسوب الیه، خدای متعال قرار داده در مساجد ثلاثه که اشاره فرمودن، بیت الله الحرام، مسجد الحرام، مسجد دوم مسجد النبی، مسجد سوم مسجد کوفه. خدا قرار داده در این سه مسجد که سه خانه بزرگ منصوبه به خداست، قرار داده که مسافرین مخیر باشن، اختیار داشته باشن که نمازشون را تمام بخوانن یا نمازشون را قصر بخوانن، اگرچه نیت اقامه، نیت اقامت 10 روز، نیت مقیم بودن 10 روز نداشته باشن، می توانند نمازشون را تمام بخوانند یا قصر بخوانند، روزشون را بگیرن یا نگیرن. در این سه مسجد، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الکوفه، خدای متعال جای دیگری این حکم را جاری کرده که اون جای دیگر به حسب ظاهر اسمش مسجد نیست، ولی حکم مسجد را داره، خانه خداست. کجاست؟ فرمود حائر مقدسه، حائر مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه. خوندیم که در رساله مبارکه شرح زیارت مطلقه که لفظ حائر را هم، تعبیر حائر را هم قبل از این که اون جریان حائر درش واقع بشه امام صادق به کار بردن. امام صادق صلوات الله علیه که اون زیارت را تعلیم می فرمودن، فرمودن وقتی به درب حائر برسی. چرا گفتن حائر؟ اسم حائر از زمان متوکل لعنت الله علیه به این ور شایع شد. جریانی که اسمش شد حائر در زمان متوکل بود، چندین سال بعد از امام صادق علیه السلام، ولی از قبل حضرت اسمش را گذاشتن حائر. چرا اسمش شد حائر؟ برای اینکه متوکل لعین لعنت الله علیه خواست که اثر این قبر مطهر را محو کنه، ملعون دستور داد که به قبر مطهر نهر آب را جاری کنه، که این قبر مطهر در بستر رودخانه قرار بگیره، اصلا اسمی از این باقی نمانه. فرمودن که وقتی آب نزدیک این قبر مطهر میرسید، در همون محدوده حائر آب جلوتر نمی آمد، آب هی دور میزد روی همه، جمع میشد. هرچی اینها آب را خلاصه این طرف میفرستادن، هیچ فشار آب را، شدتش را بیشتر میکردن، آب جلوتر نمی آمد. اسم اینجا شد حائر مقدس، یعنی اینجا آب حیرت زده شد. می فرماد که این محدوده مقدسه، این خانه خداست، اینجا احکام خانه خدا را داره. احکام اینجا اون احکامی هست که منصوب به خانه خداست. و حتی مولای کریم علی الله مقام بنابر آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، استنباط شریفشون این است که این حائر مقدس در زمان رجعت که ام جلوتر بره، نهایت اینجا بشه قبله عالم. حائر مقدس میشه قبله عالم. چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد که پس احکامی داره این حائر مقدس که احکام مسجدهای منصوب به خدا داره. بعد می فرماد که ولیس هذا الحکم للنبی و سایر الائمه علیهم السلام، اگرچه همشون نور واحدن، ولی این خصوصیت مختص به سید الشهدا صلوات الله. ثم نسب ارض کربلا علیه السلام و لیس فی الوجود ارض اشرف منها. می فرماد که خدای متعال نسبت داد زمین کربلا را به خودش، زمین کربلا را خدا به خودش نسبت داده. منظار الحسین به کربلا که منظار الله فی عرشه، کسی که حسین را صلوات الله علیه در کربلا زیارت کنه، مانند کسی هست که خدا را در عرش خودش. پس کربلا منصوب به خداست. می فرماد که در وجود، در عالم وجود، در میان تینتها، در میان خاکها، خدا زمینی را اشرف از کربلا خلق نکرده. حدیثش را الحمدلله مکرر شنیدید و فتواش را، فتوایی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بر اون حدیث شریف در کتاب کفایه می فرماد، اینجا هم اشاره می فرماد بزرگوار. و قد قال مولانا صادق علیه السلام ان الله سبحانه خلق ارض کربلا قبل خلق الخلق به 24,000 عام و ان الكعبه افتخرت على ارض کربلا فاوحى الله الیها ان اسکنی لولا ارض کربلا لما خلقتک الى ان قال عز وجل کونی خاضعه ذلیله لارض کربلا می فرماد امام صادق فرمودن صلوات الله علیه، مخبر صادق، دستن در کار در خلقت. این انوار مقدس دست خلاق خدا هستن، کسی که خودش بنای آسمان و زمین. حضرت فرمودن صلوات الله علیه که خدای متعال خلق کرد زمین کربلا را، قبل از خلقت خلق به 24,000 سال قبل، که گفتیم این سالها سالهای رتبیه، چقدر شرافت داره این زمین کربلا. و ان الکعبه، می فرماد حضرت کعبه افتخار کرد بر زمین کربلا، خدای سبحانه به او وحی کرد که ساکن شو، سر جای خودت برقرار باش، بنشین، آرام باش، انس کنی، سر جای خودت بنشین، زیاده طلبی نکن، افتخار نکن بر کربلا، خاضع باش، ذلیل باش در نزد کربلا. لولا، اگر نبود زمین کربلا تو را خلقت نمی کردن. تا اینکه خدای عزوجل خطاب کرد به زمین مکه که خاضع باش، ذلیل باش برای زمین کربلا. خب اینجا الحمدلله از شرح بزرگان علی الله مقامهم مطالب زیاد هست که قابل برداشت، قابل فهم، الحمدلله. از جمله اون حدیث شریفش را که گفتیم همه مکرر شنیدید، که فرمودن که فضیلت زمین کربلا، به زمین مکه، کربلا ابوالقراست، پدر زمین هاست، و مکه ام القرا، مادر زمین ها. فرمودن که فضیلت کربلا به مکه مثل سوزنی هست که در دریای محیطی فرو ببرن، در یک اقیانوس یک سوزنی را فرو ببریم، سوزن را در بیاریم، نمی که به سوزن میمانه نسبت به کل آب اون اقیانوس، میشه فضیلت مکه نسبت به کربلا. تازه در مقام مثاله، همینقدر که حالی بکنن. پس اصلا هیچی در نزد کربلا زمین مکه. این لفظ حدیث امام علیه السلام. نقطه دوم، کربلا می فرماد که هر زمینی، هر کسی که در هر جایی دفن بشه، اونجا تینت اون شخصه، تینت اون شخص را، گل اون شخص را از اونجا برداشتن. زمین کربلا مدفن سید الشهدا صلوات الله علیه. و می فرماد که قبل از طوفان نوح، قبل از طوفان نوح، مدفن ائمه علیهم السلام همشون کربلا بود، واحد بود. بعد از طوفان نوح این مواضع را پراکنده قرار دادن که امان اهل زمین باشه. پس زمین کربلا اون زمینی هست که خلاصه اصل تینت محمد و آل محمد علیهم السلام این زمینه. یعنی زمین کربلا صرف همین زمین خاکی جسمانی در این عالم جسم بر روی این کره خاک منحصر به این نیست، این ظهور اون زمین کربلاست. می فرماد مؤمنی که، بزرگی که، کاملی که به حد کمال می رسه، به حد کمال می رسه یک بزرگ، او زمین کربلایی هست که به مرتبه انسانیت میرسه. یعنی هر تینتی که منشعب باشه، هر تینتی که از فرع تینت محمد و آل محمد علیهم السلام باشه، ظهور کربلاست. پس کربلا خیلی عظیمه. این ظهور کربلاست در عالم خاک، در عالم جسم، مثل قرآنی که الان در این اوراقی که نوشته میشه. این ظهور علم خداست، این قرآن. قرآن منحصر به این نیست. اصل قرآن در کجا نوشته شده؟ در سینه مقدس امام علیه السلام. کربلا هم همینطوره. پس این شد فضیلت زمین کربلا. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه و نسب الیه ماء الفرات الذي افتخر زمزم علیه فأجرى فيه عينا من الصبر عقوبة له ويجري ميزابان من الجنة في الفرات وليس هذا الماء من مياه الدنيا. می فرماد که از جمله کرامت‌های دیگری که منحصر به فرد سید الشهدا صلوات الله علیه، پس مدفن حضرت زمین کربلاست، این یک فضیلت یک شرافت منحصر به حضرت. فضیلت و شرافت بعد آبی هست که بر این زمین جاری میشه، آب فرات. لفظ حدیث می فرماد که زمزم آبی که در زمین مکه هست خواست شرافت کنه، افتخار بکنه، اظهار شرافت بکنه، خدای متعال فرمود که در نزد آب فرات ذلیل باش. به واسطه افتخاری که خواست بکنه زمزم، خدای متعال رگی از تلخی در زمزم قرار داد که ذلیل و خاضع باشه، یادش باشه، متذکر باشه که در جنب فرات باید کوچک باشه. پس بهترین آبهای عالم، می فرماد که بچه هاتون را، اطفالتون را که متولد میشن، کامشون را به آب فرات بردارید که گل اینها، تینت اینها، خمیره اینها به ولایت ما عجیب بشه. آب فرات، آب فرات را هم الحمدلله تحقیقش را در همین رساله مبارکه شرح زیارت مصطفی خواندیم. آب فرات صرف همین آب فرات ظاهر نیست، این ظهور اون آب فرات، این مظهر اون آب فرات. فرمود که آب فرات آب ولایت ائمه علیهم السلام، خاکش کربلاست، آبش فراته. این خاک و آبه که گل علیین را تشکیل میده، آب ولایت، ماء ولایت. آب فرات باطنش، فرمود باطن آب فرات اون آبی هست که انسان را، گناهان انسان را شستشو میده. از اسرار زیارت مقدسه سید الشهدا صلوات الله علیه این بود که وقتی مسافر زائر قصد زیارت حضرت میکرد، باید میرفت با آب فرات غسل میکرد. فرمود چرا این سر جاری شد؟ چرا حضرت صادق صلوات الله علیه این حکم را قرار داد، این شریعت را بیان فرمود؟ اشعار به این که آب فرات هست که مؤمن را، روح مؤمن را شستشو میده. فرات یعنی ولایت، آب فرات یعنی ماء ولایت، یعنی این ولایتی که شستشو میده روح هر مؤمنی را، این فراته. برای همین حضرت فرمودن کام اطفالتون را با آب فرات برداری. این ظهور این فراته، حقیقت این فراته. بعد بزرگوار علالله مقامه به این نکته اشاره میفرماد که در همین فراتی که الان روی زمین جاری هست، میفرماد یجری میزابان من الجنه، دو تا ناودان از بهشت ازشون آب جاری میشه، در همین فرات میریزه. لیس هذا الماء من مياه الدنيا، این آب را از جنس آبهای دنیا کسی حساب نکنه، جنسش فرق میکنه. همین آب فرات جنسش با سایر آبهای دنیا فرق میکنه. ثم استحبت سجده على ارض کربلا کرامتا للحسین علیه السلام، کرامت بعدی چقدر شرافته. میفرماد نزدیکترین حالتی که در اون حالت یک بنده با خدای خودش داره حالت سجده است. خدای متعال قرار داد، مستحب قرار داد که بهترین خاکی که، بهترین زمینی که، بهترین موضعی که میشه برش سجده کرد، تربت سید الشهدا صلوات الله علیه. فتوا میدن مرحوم آقای همدانی علالله مقامه بر مبنای احادیث اهل بیت علیهم السلام، سجده بر خاک کربلا پرده های بین بنده و خدا را بر میداره، بنده را به مکاشفه میرسانه، برای بنده کشف حاصل میکنه. چه کرامتی داره، چه شرافتی داره که نزدیکترین حالت بنده به خدا اگر خواست کشف حاصل بشه به واسطه کربلاست. کربلا انسان را به کشف میرسانه. برای همین هست میفرماد که این اکسید اعظم شهادت حضرت صلوات الله علیه، هر دعایی را در تحت این قبه به واسطه این اکسیر اعظم اجابت میکنه. این اکسیر اعظم هست بنده را به کشف میرسانه، عرضهای بنده را، مرضهای بنده را میریزانه، زائل میکنه. پس خدای متعال مستحف فرمود سجده را بر زمین کربلا بر تربت سید الشهدا. و اخذ الصبح من تلك التربه المقدسه المطهره و جعلها مع الميت. خدای متعال قرار داد، مستحب قرار داد. خدا یعنی ظهورات خدا. هر جا میگیم خدا یعنی محمد، آل محمد علیه السلام، ظهور خدا. هر جا میگیم که خدا به سید و شهدا، اونجایی که گفتیم مدیون شده، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله چقدر حسینشون را دوست دارن. پیغمبر صلی الله علیه و آله هر چی به حسین علیه السلام عطا کنه نمیشه برابری کنه با فعل حضرت، با شهادت حضرت. اینجا میگیم یعنی خدا مدیون سید و شهدا است. وقتی عبارات را میگیم جاهاش را انشاءالله دیگه ذهنهامون باید مرتاض شده باشه. اینجا بزرگوار علالله مقامه میفرماد که قرار دادن که تسبیح، بهترین تسبیح، بهترین تسبیحی که یک بنده مؤمن، اون تسبیح 34 دانه ای که فرمودن که همراه هر بنده مؤمنی باشه، بهترین تسبیح تسبیحی است که از تربت سید الشهدا باشه. انشاءالله این را تمرین کنیم، ممارست کنیم که هممون انشاءالله یک تسبیح 34 دانه از تربت سید الشهدا علیه السلام در یک ظرف، در یک محفظه خلاصه محکمی که خرد نشه، آلوده نشه، تسبیح دانه ها شکسته نشه، این را همیشه همراه خودمون قرار داده باشیم. میشه روی همین تسبیح هم نماز خون، همین تسبیح هم میشه هم باش سجده کرد دوش، همیشه روی این تسبیح نماز خواند، سجده کرد، همیشه باش ذکر گفت. خود همین تسبیح را در دست گردانیدن ذکر خداست. ما الان قرار انشاءالله، البته دیگه وقت هم کمه، انشاءالله جلسه بعد میخوانیم فتواش را از شیخ اوحد علالله مقامه، از رساله مبارکه حیدریه، که همین تسبیحی که یک شخص مؤمن همراهشه، خود همین تسبیح ذکر خداست. گردانیدن تسبیح ثواب ذکر خداست. میشه روی همین تسبیح هم سجده کرد. احتیاج نیست که باز یک مهر مجزای داشته باشه انسان، یک محفظه، یک قوطی خلاصه فلزی، هر چیزی که صلاح میدانه شخص برای خودش تهیه بکنه، این تسبیح 34 دانه را همیشه همراه خودش داشته باشه. بخواد ذکر بگه با همین تسبیح ذکر بگه، بخواد نماز بخونه جایی اگر که تربت مقدس، مهر مقدس حضرت همراهش نیست، روی همین تسبیح سجده کنه، نمازش را بخونه، انشاءالله فتواش را از شیخ اوحد علالله مقام جلسه بعد عرض خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، ابن سيد المسير، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. سيدت سماء یه بشنی و زدست کرد بلای تو روی بشنی و زدست کرد بلای تو ای کشته ای که جان دو عالم فدا رفتی به پاس امت کعبه به کربلا شد کعبه حقیقی دل کربلا اجر هزار عمر و حج در طواف توست اجر هزار عمر و حج در طواف توست ای مروه و صفا به فدای شد متعد رضای خدا با رضای تو تا با نماز خوف تو گردد قبول حسن جای شد سجدگاه اهل یقین خاک پای تو تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین تو هرچه داشتی به خدا دادی فردا خداست جل جلال و جزای تو آقای من مولا جان در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب وقتی شنید ناله با گربتای تو خورشید و ماه و جن و ملک خون گریستن وقتی میان لجه خون بود جای تو اندر منا زبی یکی بود و زنده اندر منا زبی یکی بود مرد و زنده رفت، ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، خون خداست خون تو، جز خدای نیست، ای کشته خدا خدا خون به های تو، ای کشته خدا خدا خون به های تو، الهی بمیرم شب و روزای مصیبت خیلی سنگینه، برخیز و باز بر سر نی آیه‌ای بخون، برخیز و باز بر سر نی آیه‌ای بخون، ای من فدایان سر از سر جدای تو، مصیبتی شده این نازنین سر مقدس ابی عبدالله، دل پیغمبر خدا تجلی، قلب نازنین زهرای مردیه به درد آمده، چه جسارت و آینه کرده اینا ندیبا، زن خونی ملعون میگه نیمه شب بلند شدم برا نماز شب، دیدم از مطبخ خانه نوری به طرف آسمان بلنده، همه خانم روشن شده چه خبره، میگه رفتم به طرف مطبخ ببینم مرکز این نور از کجاست، میگه رفتم تا نگاه کردم ببینم از تنور این نور بلند، لا اله الا الله، میگه تا در من تنور رو برداشتم دیدم نازنین سر مقدس میان تنور، اومدم نازنین سر رو بردارم، یه مرتبه صدای ناله‌ای به گوشم رسید، ای زن صبر کن مادرش فاطمه اومده، میگه نگاه کردم زیر بغلای یه مادر قد خمیده رو گرفتم، آخه صدا زد من مادرش فاطمه، آکم سر عزمت به اجدنال دارد یا مگر، فاطمه گم گشته خود کرده پیدا در تنور، مذهب اشرت رگای برید، ای عجب خوش دلاوت می شود قرآن گویا در تنور، در بساط یک بزم ماتم از تو جبرئیل کرده برپا، محشری از وا حسینا در تنور، صدا زد حسین عزیز دل مرده،
خونه آخر چه شده ز خانه دور افتادی تو دور ز خانه ره صبور افتادی زینب به میان خیمه می سوزد و تو ای وای بمیرم به تنور افتادی ای وای بمیرم به تنور افتادی خارج زینب ابرو نیزه دید حسینم قربونت برم چرا سرا صورت خاک در آلود ای حسین ای حسین یک ذره خون چه میبینم خدایا در تنور آفتابی می کنم امشب تماشا در تنور نوه من با نوعه توفان دلم را آب کن رگ رگ از هر چشمه خون از دریا در تنور خون خداست خون تو جز خدای نیست ای کشته خدا به خدا خون بهای تو گون مقلاد بر خیز و باز بر سر نی آیه ای